الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب الله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبدا الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکریم که محبت کرد، منت گذاشت، توفیق داد که باز هم دور هم جمع بشیم و در موضوع معارف اهل بیت عصمت و طهارت صحبت کنیم. خب موضوعاتی رو به لطف اهل بیت عصمت و طهارت موفق شدیم که پشت سر بگذاریم. موضوع اصلیمون در این بود که ولایت اهل بیت عصمت و طهارت و امروز ولایت مولا و سرورمون از صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف بر تمام عرصه وجود تعلق گرفته. یعنی هر چیزی که عنوان موجود از هر جنسی از مخلوقات باشه، این تحت ولایت اهل بیت و امروز خاصه تحت ولایت مولا و سرور ماست. قبلا هم عرض شد که نحوه ولایت نه اون چیزیست که به سبک رهبری و زعامت و اینها نیست، به سبک مدیریت و اینها نیست، یک کار راهبردی این شکلی نیست، یعنی فقط اینها نیست، بلکه اساسش این است که به سبک یک ولایت تکوینی یا بگیم یک مالکیت حقیقی است. مفصل توضیح دادیم، دلیلش رو هم عرض کردیم. بعد عرضمون به این تعلق گرفت که خب اگر میگین همه موجودات تحت تصرف و تحت ولایت اهل بیت عصمت و طهارت هستن، خب وضعیت خودمون چجوری میشه؟ ما بقیه موجودات رو بعد یکی یکی بعضیش رو که در روایت وارد شده متعرض خواهیم. خب انسان رو که خواستیم بررسی بکنیم، گفتیم خب راجب بنده که صحبت نکردن، راجب حضرت عالی که به خصوص صحبت نکردن، اما در موضوع انبیا صحبت کردن. بزرگان قوم رو یک مباحثی از اونها رو بیان کردن. پس بهترین کار چیه؟ ما بریم اونها رو بخونیم، تأمل کنیم، حکم خودمون رو دریافت کنیم. این یکی. راجب پیامبران چندین جلسه صحبت کردن. یک جلسه هم که هم جلسه سابقه بر این بود، راجب اوصیا الهی و سلسله اوصیا الهی هم صحبت کردن. این جلسه میخوام بحث دیگری رو شروع بکنیم و اونم این هست که اصلا کلیت انسان، کلیت انسان به ما و انسان اصلا کاری نداریم که خوب یا بد، اینها رو کار نداریم. این انسان یک سیر تکاملی رو گذرونده که قرار بود البته برای تکامل باشه، خیلیشون نتونستن متاسفانه، اما این سیر رو عبور کرده از یک سری عوالمی و در این عالمها، در همه اونها شاخصه ولایت وجود داشته. الان میخوایم این رو دوباره بررسی بکنیم. بعضی از موضوعات رو قبلا گذرانده بودیم، اشاره میکنیم و جنبندی میکنیم، بعضی رو هم که جدید عرض میکنیم. عوالمی که میخوایم در این جلسه اگر خدا کمک کنه و وقت یاری کنه بتونیم یه کاری رو انجام بدیم، راجع به عالم روح یا همون عالم ارواح اولیه، عالم زر، عالم صلح و عالم رحم است. چند تا سوال مطرح کنیم. یک، آیا حیات و عقل و اختیار و حسابرسی خاص انسانه یا نه همه موجودات رو در بر میگیره. حیات، عقل، اختیار و حسابرسی. دوم، امتحان و آزمایش آیا مختص انسانه؟ و اصلا مضمون آزمون‌های الهی چی هست؟ سوم، مراد از مرگ در موجودات چیه؟ ماهیت مرگ اصلا چی هست؟ ما اینو یاد بگیریم. مردن یعنی چی؟ موت یعنی چی؟ چهارم، آزمون در عالم‌های ارواح و زر و صلب چگونه بوده؟ پنجم، آیا جنین در عالم رحم دارای شاخصه‌های عقل و اختیار هست؟ و آخرین مطلب که نتیجه این مباحث در موضوع مهدویت چی میشه؟ برای اینکه وارد این بحث مربوط به عوالم اینها بشیم، لازم است چند تا مقدمه رو ذکر کنیم. این مقدمات رو اگه دقت بکنید در فهم روایات در همه جا به درد میخوره. یعنی اصلا فکر شما رو یه مقداری تنظیم میکنه که وقتی یه کلمه استفاده میشه در روایات این به چه معنا چه جوری هست. خب اولین بحثی که به عنوان مقدمه میخواییم بحث میکنیم این هست که ادعا میکنیم که وجود حیات، عقل، اختیار و حساب در تمام مراحل زندگی هر موجودی من جمله انسان وجود داره. خوب دقت کنید، حیات رو، عقل رو، اختیار و حساب، یکی یکی اینا رو الان بررسی میکنیم. اول موضوع حیات، استدلالی که داریم برای اینکه همه اشیا صاحب حیات هم یعنی زنده هم. ما اصلا شیء مرده در عالم نداریم، شیء مرده در عالم نداریم، همه چیز صاحب حیاته. چرا؟ چون در مباحث قبلی هم اثبات کردیم که همه چیز از وجود خود خداوند به وجود اومده. خداوند یکی از اوصاف ذاتیش حیاته، حیه. امکان نداره یک موجودی که تمام وجودش حیه یک چیزی رو درست بکنه که اون حیات درش نیست. یعنی مثل این که شما از آب یه چیزی درست کنید که درش آب نباشه، امکان پذیر نیست، چون مایه اصلیش اصلا آبه. وقتی که شما درست میکنید قطعا عنصر آب در اون باید وجود داشته باشه. بعد از آن ببینید ما با این استناد و استدلالی که داریم قهرن همه چیز در عالم حی هستند. ما تا یه نکته رو اینجا در نظر بگیریم، ممکنه شما دست بذارید روی سنگایی که اینجا هست بگید خب اینم حیه، اگه این حیه چرا حرف نمیزنه، چرا راه نمیره؟ ببینید حیات هر شیئی به تناسب وضعیت خودشه. حیات در انسان در مقابل مماتش به اینه که انسان نفس میکشه، این حرکت ها رو میتونه انجام بده، این شاخص هایی رو داره، تعریفی داره که ما همه بلده. حیات در سایر موجودات هم تعریف خودش رو داره، به تناسب حال خودش حیات داره. این سنگ هم حیات و مماتی داره که حالا توی ممات رو که عرض کردن متوجه عرض بنده بهتر میشه. نکته دوم این هست که همه موجودات از خداوند به وجود اومدن و خداوند مبدع عقله، اصلا وجودش عقله، نور عقله. نمیشه یک شیئی شما در این عالم پیدا بکنید که فاقد عقلانیت باشه، به همون استدلالی که در حیات گفتیم درست شد. منتها عقلی که شما به کار میبرید برای خود انسان یه عقل خاصیه. ما دو نوع عقل الان در وجودمون حد اول به تقسیم میشه بیان کرد. یه عقلی داریم، عقل معیشتی، همینی که باش رز و روزیمون رو سعی میکنیم مدیریت کنیم، تدبیر میکنیم، کار میکنیم، درآمد داریم، حل مخاصمات میکنیم و بحثای دیگه. یه عقل دیگر هست، عقل نورانی رحمانی است که اون تعبیر روایش این است که العقل ما عبد به الرحمن و اکتوسه و به الجنان. عقل اون چیزیه که باش عبادت صورت میگیره و بالاخره حاصلش اینه که بهشت برای ما به ارمغان میاد. درست شد؟ اون عقل اولی رو ما مشترک بین خودمون و حیوانات هستیم و منم عرض کردم یه چیزی نیست که فقط برای ما باشه. تو تعریف انسان اونجایی که بحث کردیم در مباحث اونجا گفتیم که بر فرضی که نطق رو در تعریف انسان به معنی عقلانیت بگیرید، باز هم این عقلی که شما میگید دیگران دارن، بلکه بهتر از ما هم دارن، چون عقلی که اونا دارن معمولا هم جنسای خودشون رو هم نوعای خودشون رو سعی میکنن صدمه نزنن، حداقل با یه عده خوبن. ولی عقلی که بعضی از انسان‌ها دارن با هیچ کسی خوب نیستن، حتی با خودشون، فقط پولو میپرستن، فقط مقامو میپرستن، برای اون هر کاری میکنن. ولی ببینید حیوانا گاهی وقتا تو عقل معیشتیشون از ما پیشرفته ترن، غذای خوبو میخوان، ولی دیگه شکم هم نوع خودشون رو پاره نمیکنن بابت این، اونو نمیکشنش به خاطر یه لقمه غذایی، غذا خوبه رو میخوان، ولی یه جوری بالاخره مماشات میکنن که نشو غذای دیگه نمیخوام حالا وارد جزئیات بشم در من صحبت کردید. پس ببینید دو حلقه ای که اینجا تا امروز برای ما جور شد، یکی این که تمام موجودات عالم صاحب حیاتن، یکی دیگه هم دارای عقل هستن. این عقل هم نسبی هست به تناسب هر موجودی و به تناسب نوع حیاتی که داره. نقطه سوم در موضوع اختیار. ببینید لاجرم هر موجودی که خداوند بهش وجود داده عقلم داده، درست شد، این اختیارم پیدا میکنه، یعنی مختار در رفتارش که چه کار بکنه. البته نمیخوایم بگیم هیچ قهر و غلبه و جبری در عالم وجود ندارد، اینو منظورمون نیست، نفی کلی اون سمت نمیخوایم بکنیم، ولی علاوه حساب اینه که هر موجودی به اندازه خودش اختیار داره. ممکنه دوباره این سوال دوباره تکرار بشه، خب اگر مثلا این سنگ گفتی تا اینجاشو قبول کردیم، حالا اختیار سنگ چیه؟ اختیار درخته میخواد چه کار کنه؟ ما که نمیدونیم. مگه تو میدونی؟ مگه کسی بهتون خبر داده؟ ببین طبق قواعد و طبق اون یافتهایی که ما از احادیث داریم و طبق اون چیزی که حالا در آینه براتون خواهیم گفت، یکی یکی همین راجع به این سنگا صحبت خواهیم کرد، راجع به درخت ها صحبت خواهیم کرد، راجع به خیلی از حیوانات یکی به یک صحبت خواهیم کرد. اگر شما اینها رو قشنگ دقت بکنید متوجه میشید اینا اختیار داشتن، اختیار اون تو، هر کسی به تناسب حال خودش اختیار داره. ما فکر کنیم اختیار اینه که میتونیم الان بلنشیم مثلا بزنیم تو سر فلانی، یا میتونیم بلنشیم مثلا ببوسیمش، این فقط اختیاره. میگیم خب این سنگی که نمیتونه کارو بکنه، این درخته که نمیتونه بلند شه کار دیگه انجام بده، بس این اختیار نداره. نه، اختیار گاهی وقتا مربوط به فضای ذهنی و اختیارات عقلانیه که مسیر رو باز کرده. برای عوالم علمی هم همینطور است، برای ملائکه هم همینطور است. خب اگر یه موجودی اینطوری شد که حیات داره، عقل داره، اختیارم داره، لاجرم حساب رسی میشه، حساب رسی داره، باید بیاد نسبت به این عقلی که بهش دادن، امکاناتی که بهش دادن، اختیاری که بهش دادن و حیاتی که داره، باید بیاد جواب بده ببینیم چجوری استفاده کرد، در مسیر خیر استفاده کرد یا مسیرش نه. خب حالا ببینید خداوند در قرآن شریف خطاب به انسان میگه آیا فکر میکنید ما شما رو خلقتون کردیم همینطور عبث بیهوده و کارتون نداریم، حساب کتاب در کار نیست؟ چرا این صحبت رو با ما میکنه؟ چون اون چند تا مهره رو در اختیار ما گذاشته: یک، حیات، دو، عقل، سه، اختیار. میگه حسابرسی داریم، فکر نکنید راحتون میکنه. این حسابرسی فقط مربوط به ما نیست، ما حسابرسی رو برامون میگن که مربوط به خودمون باشه. قیامتی که اینطوریه انسان ها رو میارن در اصناف مختلف مثلا میارن احیاش میکنن، همه حرف اینطوریه. نمیم که نفی میکند این مسئله که مثلا درختار دیگه ندارن، حیوانات دیگه ندارن، جنا دیگه اصلا هر کار کردن طوری نیست، این اصلا خلاف عقل، خلاف اون چیزیست که ما در روایت کنیم، خلاف مضمون خود آیات الهیه. چون همون چیزی که در وجود ما هست در وجود جن هم هست، مگه نیست؟ برای چی ما باید الان بریم حساب کتاب بشیم؟ هر چیزی که به ما دادن، نمیخوام هر چیزی بگم، ما الان به تناسب، خب جنم داره، اون چرا نباید بیاد جواب اعمالشو بده؟ آقا ملائکه هم دارن، چرا نباید بیان جواب رفتارشون رو بدن؟ اونام که اختیار دارن، اونام که مثل ما. این مطلب رو داشته باشیم. فرضاً حساب رسی شدن مربوط به همون مهرهای قبلی، این زنجیر آخر مهره آخری است به این زنجیر بس میشه، باید اینها رو عمل رو قبول بکنیم. فرضاً مسئله حساب رسی شامل همه موجودات، جماعت، گیاهان، ملائک، جن، حیوانات، همه میشه، منتها هر کسی به تناسب خودش. نمیخوایم بگیم سوالاتی که از ما میپرسن از اونا پرسیده میشه، نمیخوایم بگیم که وضعیت مثلا برای اونا چطوری میشه، نمیشه، جزئیات بلد نیستیم مگر اینکه در روایت گفته باشه، اونا رو بعداً بحث میکنیم. این موضوع اول. موضوع دومی که باید به اون برسیم این هست که به همون دلیلی که خداوند تمام نیازمندی های ما رو در اختیار گذاشته و حساب کتاب در کار گذاشته، در طول زندگی ما و تمام موجودات دیگر که حالا موجودات دیگر فعلا برامون اهمیتی نداره، ما فعلا باید بحث خودمون حل بکنیم، چون ما عمده سوالی که برامون پیش میاد و پریشان حالمون میکنه وقتی که ما بخوایم بگیم مثلا فلان حیوان هم امتحانش میکنه، نه آقا خودتو قبول بکن فعلا. اون برای کسایی که این قسمت رو تونستن تحمل میکنن، اون قسمت اضافیش هم بدونن. اگه نمیتونی تحملش کنی، آه برگی از سر قضیه خودمون. بالاخره ما باید همه رو ببینیم، کسایی که پای بحثمون هست. ببینید خداوند به همون دلیل که این مزایا رو در اختیارمون گذاشته و هر آنچه که ما نیاز داریم رو در اختیارمون گذاشته، آزمون‌هایی هم این وسط میگیره، امتحان‌هایی هم میگیره، ما مورد آزمون قرار میگیریم. اینجا دیگه بحث گسترده است، از همینجا باید وارد بحث ولایت ائمه اطهار علیه السلام بشیم. یکم دقت میخواد، خوب دقت کنید، مبحث تقریبا همینجا جمع میشه براتون. این توی این مقدمه دوم که دارم از ما حرفمون اینه، قبلا هم صحبت کردیم، طبق روایات شریف خداوند از هر جنس از موجودات یه باشید، شما حالا شما انسان، از هر کسی یا از هر صنفی که باشید در واقع یه آزمون میگیره و اون آزمون در موضوع ولایته. این رو محکم روش بایستادیم و اثباتش هم میکنیم. امشب یه مقدار توضیح میدم. ببینید قبلا گفتیم که انسان در سیر تکاملیش وقتی در عالم ارواح بود مورد آزمایش قرار گرفت، اونجا مفصل صحبت کردیم که تو عالم ارواح چجوری مورد آزمایش قرار گرفت و مشخص شد که نوری رو اونها مشخص کردن که اون نور ولایت بود، میبایستی که به اون مؤمن باشن و به طرف اون حرکت بکنه. حالا بالاخره با همون صحبتایی که قبلا شد دوباره نمیخوام تکرار کنم. خب این که ببینید در اونجا که اینطور شد، در عالم زر اومدن اشباح مقدسی رو دیدن که اونها اشباح نورانیه در اونجا در فضا حضور دارن، به مردم گفتن آه شما باید به اینها ایمان داشته باشید. خب عمدتا ایمان نیاوردن، عده ایمان آوردن. اونایی که ایمان آوردن به دسته‌های مختلفی تقسیم شدن که ما جزء همونهاییم. حالا یادمون نیست که بعد صحبت میکنم تو عالم زر، درست شد؟ منتها بحثی که هست ببینید تمام اون چیزی که در اتفاق میفته در عوالم سابق فقط و فقط در موضوع ائمه اطهار علیه السلام، که اینو قبول دارید یا قبول ندارید. این تا اینجا تمام، درست شد؟ بعدش که میایم توی این دنیا هم، توی این دنیا هم که میان، اون چیزی که برای ما اتفاق میفته اینه که در ادامه امتحانات گذشته که از اون میگرفتن دوباره امتحان بر سر ولایت از اون میگیرن. خوب دقت، اینجا ممکنه بگید آه ما خمس هم یه مدل امتحانه، زکات یه مدل امتحانه، اخلاقیات یه مدل امتحانه، زبانمون، چشممون، دستمون، پامون، ها؟ تمام این چیزها اینا موضوع امتحانه. چجور شما میگید که فقط و فقط در موضوع ولایته؟ خوب دقت کنید، حتی ممکنه شما سیل رو مثال بزنید، زلزله رو مثال بزنید، صاعقه رو مثال بزنید، چجور میخواد همه اینا رو بیارید جمع کنید زیر پرچم ولایت بگید این هم آزمون از ولایته؟ اینجا یکم دقت میخواد، مسئله حل میشه. اونم این ببینید ما دین رو وقتی که میخواییم صحبت کنیم میگیم دو قسمته. یه قسمت اعتقاداته که باید بلند شید برید بهش برسید و فلان، اینها مربوط به فکرتونه، باید اصلاح کنید، اعلام اعتقاد و وفاداری بکنید، اقرار بکنید، تمام. این یکی. هرچی معرفتتون بالاتر سیستم اعتقادیتون قوی تر میشه. این موضوع اول. یه قسمت دیگری از دین میگید اصلا کل لایه‌های زندگی بشر رو به عهده دار میشه. یعنی اصلا یعنی طریقه زندگی، چی بخور، چی نخور، چی بپوش، چی نپوش، کجا رو نگاه کن، کجا رو نگاه نکن، کجا برو، کجا نرو، چی نجسه، چی طاهره، مگه همینا نیست؟ احکام مالی، احکام اخلاقی، حتی راجب این زبون صحبت کردن، راجب چشم، یه کوچولو نگاه کردن، یه ابرو انداختن، راجب همینا مگه بس نیست؟ یعنی در دین راجب کوچکترین مباحث ما نظر داده شده. راجب این که بنده با حیواناتی که الان اطرافم هستن مثلا تو خونم رفت آمد میکنن، یه گنجشی از بالا میاد، یه دونه گربه از سر دیوار میاد، یه سگی از جلو در خونم رد میشه، راجب اینا ما رساله اخلاق داریم. اینا کی گفته؟ مگه دین نگفته؟ دین از کجاست؟ میگیم از خدا. خدا مطالبش چجوری به ما رسونده؟ از نای اهل بیت عصمت و طهارت. ولایت یعنی چی؟ یعنی همین. پس ببینید یه قسمت اعتقاداتی داشتیم اینطوری بود، این فروع دین از همونجاست. یعنی شما بازم باید تسلیم اهل بیت بشید در همین جا میشه ولایت. فلذا ما در مسیر زندگیمون و طی عوالمون فقط از یه چیز ازمون سوال میشه و اون هم اعتقاد به ولایت، وفاداری و پایبندی به این ولایت، که دیگه حالا شامل همه این چیزایی که مثال زدن میشه. پس ما دقیقا از یه منبع فقط سوال از اون گرفته میشه. خمس چیزه چی هست؟ یکی از احکام خود ولایت صادر کرد. زکات چیه؟ یکی از همون احکام. خوش اخلاقی چیه؟ همونه. مباعث چی هستن؟ موعظه‌ای که میشه، همون هست که از همونجا وارد شد. ما چیزی خارج از اون نداریم. یه موضوع بگید خارج از این باشه، خدا راجبش هیچ نظری نداره، بگید مال من نیست، دارید؟ ما چیزی نداریم که خارج از موضوع خداوند باشه. هر چی داریم مرتبط با این مسئله است. هر چی مرتبط با خداونده، خداوند باب الله چیه؟ احمد وارد از همون مسئله به ما رسید، به ما واسه پایبندی به اون، پایبندی به ولایته. امتحان گرفتن از اونها، امتحان گرفتن هم. شکر نعمت از همونجاست. کفر نعمت یعنی عدم پایبندی به ولایت، با این تعبیر که عرض میکنم. پس تمام اون چیزی که ما الان در طول زندگیمون داریم همون هست و این واسه که پایبند به اون باشه. مطلب بعدی یا آخرین مقدمه که میخوام عرض کنم در موضوع مرگ، این هم دقت کنید یه بار ذهنتون رو برای همیشه صاف کنید. مرگ اصلا ماهیتش چیه؟ این خیلی مهمه انسان بدونه. بدون از مرگ چقدر بترسه؟ آیا ترس داری یا نداری؟ یا برای کیا ترس داری؟ برای کیا ترس داری؟ مرگ اصالتا این رو بدونید که هیچ چیزی در عالم وقتی به وجود اومد نابود نمیشه. این حتی در فیزیک هم گفتن، در فیزیک هم گفتن، گفتن یه چیزی نابود شدنی، نابود به معنی این که دیگه اصلا نیست بشه، هیچ اثری از یا لایتنی کنتو نسیان منسی یا از قرآن، یعنی اینجوری اصلا امکان نداره. اونجا با لایتن اومده، چون امکان نداره که تو اصلا نباشی، به وجود نیمده باشی، مگر خدا بخواد این چیزی رو اصلا عدم ده اون بسی دیگه. میگن اگر یه چیزی هم در عالم هست از شکلی به شکل دیگر در میاد. مثلا الان چوب داره تبدیل به کاغذ میشه، درسته چوب دیگه نداریم اما نگاه به شکل کاغذ داره میشه. کاغذ رو مثلا برمیدارید و تبدیلش میکنید به خاکستر، خاکستر رو تبدیل میکنید و فلان، بالاخره این عنصرش تو این عالم تبدیل میشه به اجزای دیگه، اما از بین تو این عالم نمیره، درست شد؟ به یک صورت دیگه تو عالم دوباره تجلی میکنه میادش. همین چیزی رو که در فیزیک الان به ما گفتن شما تو عالمی که بستش بدید، این به عنوان مقدمه بود. ما وقتی که تو عالم نگاه میکنیم به اشیا میبینیم که ما خودمون تو سیر تکاملیمون، عالم ارواح بودیم اومدیم عالم زر، از عالم زر اومدیم صلب، از اونجا اومدیم رحم، از رحم اومدیم تو عالم طفولیت دنیا، اومدیم توی دنیا همینطور میریم برزخ، میریم قیامت. حالا دقت کنید ببینید مرگ تو این سیر کجا اتفاق میفته. مرگ یعنی چی؟ مرگ اون لحظه ایه که خوب دقت کنید شما دارید از نردبون میرید بالا، اون لحظه ای که دستتون رو از این پله بر میدارید میگیرید به اون پله بالایی، در واقع شما اینجا مردید، اینجا به دنیا اومدید. وقتی پاتون رو از اون پله بر میدارید میذارید پله بالایی، در واقع چه اتفاق میفته؟ اونجایی که رهاش کردید و مردید، اونجایی که پا گذاشتید و به دنیا اومدید. فرضا انسان از وقتی که به وجود میاد در عالم ارواح، بله ازلی نیست انسان، ولی ابدیه. هیچگاه مرگ به معنای نابودی دامن انسان رو نگرفته، بلکه دامن هیچ موجودی رو نگرفته. من نمیخوام بحث سخت کنم که بگید حالا اون یکی متوجه نشد، من انسان خودم. حالا یکی یکی برمیگردیم عقب، معنا رو واضح تر بیان میکنم. نگاه کنید، شما از عالم ارواح میخواد بیاد تو عالم زر، باید عالم ارواح رو ولش کنی بیاد تو عالم زر. البته این رو بگم تو عالم ارواحش وقت این مردن در کار نیست. عالم ارواح عالمیه که سیطره داره بر کل این عالم خلق، همه جا همراهشونه. باید زن مثال به اینجا مثال دقیقی نیست، ازش گذشتن میان پایین تر. ولی شما وقتی از عالم زر میاد به عالم صلب، باید عالم زر تمام بشه، یعنی شما باید از عالم زر بمیرید در عالم صلب به دنیا بیاید. وقتی از عالم صلب منتقل میشید به عالم رحم، یعنی نمیشه هم اونجا باشی هم اینجا باشی، این دو جاست. شما یه شی هستی در یک جا میتونید باشید، باید اونو رهاش کنی بیای اینجا. پس میشه چی؟ اونجا رو رها کردی، عالم صلب رو رها کردی، یعنی از اینجا مردی، در عالم رحم به وجود اومدیم، اینجا الان ظهور کردیم، به این میگیم به دنیا اومدیم اینجا، درست شد؟ پس مرگ همراه با ظهوره، یومیتون و یوهی، یومیتون و یوهی، بلا فاصله، وسطش هیچ خلالی، لحظه خلال نیست، یعنی از اینجا که میاد بیرون در جای بعدی هست. وقتی که از عالم صلب رحم میای، دوباره از عالم رحم کجا میای؟ میای تو عالم دنیا. خب نمیتونی هم تو رحم باشی هم تو عالم دنیا باشی، که باید دست از او برداری. و همیشه انسان وقتی که یه جای ناشناخته میخواد بره وحشت داره، این خاصیت آدم، مگر این که برای آدم واضح شده باشه قبلش نشستی کار کردی، اینا که آخرتشون رو جلو انداختن، الان میدونه آشب اول قبلش چی میشه بعدش چی میشه بعدش چی میشه، ترسی نداره که آی مرگ بیا منو در آغوش بگیر. چرا؟ چون هیچ چیز جدیدی نیست، هیچ اتفاق جدیدی برای من نمیخواد بیفته، همه چیز رو میدونم، همه این رو صد بار در عمرم دوباره امتحان کرده بودم، حالا یه بارش میخواد واقعی باشه، آزمایشی صد بار رفتم، یه بارم غیر آزمایششون، صد بار با پای خودم اومدم، یه بار میگم به زور بیام، مسیر جدیدی که نیست، همون مسیری که خودم با پای خودم میومدم. پس ببینید وحشت مرگ کی از بین میره؟ وقتی شما پشت ماجرا رو بدونید، وقتی میدونید از تو اتاق برید میاد بیرون میرید تو حیات، وقتی دارید از تو اتاق میرید تو مهمون خونه یه سفره ای پهنه میترسید، با اینکه شما از اتاق مردید در مهمون خونه چی شدید؟ اونجا ظهور کردید، به دنیا اومدید، یه ترسی نداره. اون ترس به خاطر جهالت ناشی از گناه، وقتی که انسان گناهکاره از اون طرف کارش میترسه، وقتی که حسابش پاکه پاکه میگه خرم آن روز که از این منزل ویران برم، راحت جان راحت روحمو به طلب و از پی جانان برم. تمام آقا از زمین میفرمان ولولا الآجار الذی كتب الله عليهم لما استقر ارواحهم في اجسادهم طرفة عين ابدا، اگر نبود که برای مؤمنین یه ساعتی رو روزی رو وقتی رو برای مردنشون قرار دادن، اینها حاضر نبودن یک لحظه اینجا بمونن. طاقت نمیاره مؤمن، از دنیا سجن المؤمن و جنت الکفر، اینجا زندان برای مؤمن. مؤمن میخواد از اینجا بپره بره. اگر میبینیم اینجا ایستایی داریم به خاطر اینی که این تعریفی که امیر المؤمنین از مؤمن میکنه بر ما صادق نیست، بر من صادق نیست. اینطوری این گرفتاری ها و این همون حب دنیاست که رئیس کل خطیه هست. خلاصه این که ببینید مرگ یه چیز ناشناخته، ندیده، امتحان نشده برای ما نیست. ما دائما در تمام پیشرفت‌هامون داریم مرگ رو و موت رو داریم هی تجربه میکنیم، منتها توجه بهش نداریم. این مرگ در عوالمی هم که ما گذروندیم همینطوری دقیقا پشت سر گذاشتیم. یعنی بنده وقتی که این دنیا اومدم یعنی که از اون عالم مردم، وقتی میرم توی برزخ یعنی از این عالم مردم، اتفاق خاصی نیفتاده. اما مزایایی که تو این دنیا داشتم ممکنه دیگه اونجا نباشه. این که انسان دیگه در فضای جدید با شرایط جدید قرار میگیره که میباشه اون رو دریابه. خلاصه الان وقتی که نگاه میکنید یه مقداری معرفت نفس انسان بیشتر میشه، که انسان یک موجودی است که اصالتش به روحشه. انسان اصالتش به چیه؟ قبلا مفصل بحث کرد، اصالت به روحه. ما اساس موجودیتمون روح عظیمه، نه این جسمه، درست شد؟ الان فهمیدیم که این جسمه هی جا به جا میشه، اینطوری میشه، اونطوری میشه. خب میگیم بلش کن، مهم نیست. من عرف نفسم فقط عرف رب. الان انسان به یه معرفت ربی نزدیکی میشه، متوجه بعضی از مسائل میشه که تا قبل از این خیلی بهش توجه نداشت. خب بگذاریم با ترجمه این مقدماتی که گفتیم و سیر عوالمی که انسان گذرونده و ظهورهای متعددی که داشته و موتهای متعددی که داشته، انسان چندین عالم رو پشت سر گذاشته و تو تمام اینها مورد آزمون قرار گرفته. تو مقدمه که گفتیم و موضوع آزمونهای انسان در تمام این عوالم هم ولایت اهل بیت بوده، درست شد؟ این تو اینجا جنبندی این میشه دیگه. خب حالا میخوام یه بار دیگه سیر تکاملی خودمون رو که قرار، البته میگم این تکامل نه که میخوایم مدعی بشیم تمام بشر در حال تکامل، خیلی ها سیر قهقرایی و سیر زشتی دارن، یعنی هر روزی که میگذره بدتر هست هی دارن سرمایهشون از بین میبرند و نابود میکنن. اما اونایی که بالاخره اهلیت دارن و دارن بهره برداری میکنن، ما اسمشو میذاریم سیر پیشرفتشون. اینها اول در عالم ارواح، بعدش در عالم زر، همینطور یکی یکی الان عوالم رو بحث میکنه. اول این عالمی که انسان قرار گرفته عالم ارواح یا عالم روح، قبلا میگفتیم برای که با اون عالم ارواح بعدیمون خلاصه قاطی نشه، عالم ارواح بعد از عالم دنیا دوباره عالم ارواح داریم دیگه. روحا بعد از امتحانات این دنیا دوباره میرن در عالم ارواح جمع میشن که خوباشون میرن توی باد السلام و بعداشون هم توی مرهود که قبلا توضیح داد. خب قبلا صحبت کردیم، گفتیم نحوه آزمون گرفتن در عالم ارواح هم مثالای ظاهری یادمه که زدم، درسته؟ هم مثالایی هم از مسائل باطنی زدیم. اگر کسی یادش نیست مراجعه کن مباحث قبلی، اگر بخوام دوباره اینجا تکرار بکنیم خیلی بحث طولانی میشه. ما قبلا اثبات کردیم مطلب رو، منتها الان بحث من این است که تمام این اتفاقاتی که در عالم ارواح برام میفته حول یک محوره و اون مسئله ولایت. راجع به حضرت مهدی ارواحنا فدا امروز اینطوری میگیمش، درست شد؟ عالم دوممون عالم زر بود. راجع به این خیلی بحث کردیم، چندین جلسه صحبت کردیم، از مزایاش گفتیم، از بحثاش گفتیم، از گرفتاریایی که تو این دنیا به خاطر عالم زر داریم. من چند تا نکته راجع به عالم زر میخوام عرض بکنم، یک دو سه میگم رو هر کدومش یکم توضیح میدم که چون خیلی مرتبطه با عالم دنیامون است. اول این که ببینید عالم زر صحبت کردیم، مفصل اثبات کردیم که ظاهر آیه 172 سوره اعراف که راجع به عالم زر صحبت میکنه به تعبیر طلبگی خودمون ظاهرش حجته و عالم زر یک عالم حقیقی واقعی خارجیه که اتفاق افتاده، نه یک عالم عقلانی یا یک خیالات مثلا اینطوری باشه. اینجوری نیست، یه عالم واقعی در یک زمانی از زندگی ما و ما به صورت یک جسم بسیار کوچیکی که بهش میگن ذره، ما این آزمون ها رو دادیم که مفصل قبلا راجبش بحث کردیم. دوم این که ابتدای عالم ذر تعبیر در روایت بود که اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، مشخص میشه قبل از این عالم ذر عالم دیگری یا عوالم دیگری رو انسان گذرونده و طبق اون کارنامه داره. طبق کارنامهش یا کارنامهش نمره خوب داره که میشه اصحاب الیمین، یا کارنامهش نمره بد داره که میشه اصحاب الشمال. حتی تو جنسیت اون ذره هاش هم اثر داشت، یادتون باشه اینا رو مفصل گفتیم. پس عالم ذر اولین عالمی هم که ما به وجود اومدیم نبوده، ما قبل از اون یه کارنامه‌ای تو دستمون بود و رفتیم تو عالم ذر و نتیجه‌ش رو خلاصه می‌دونستیم. نکته سوم راجع به این که سرگذشت خودمون در عالم ذر رو نمیدونیم. سرگذشت خودمون در عالم ذر رو نمیدونیم و طبق روایاتی که براتون خوندیم همون موقع اثبات کردیم که خداوند نظرش بر اینه که عالم ذر فراموش شده باشه. پس اینو تا اینجا داشته باشید، نه که ما تو عالم ذر نیستیم یا نبودیم، خب، بلکه ما این کارنامه که تو دستمون روز اولی که میام اینجا به دنیا میایم خیلی اثرگذاری عالم ذر برمون داشته، رفتار خودمون در عالم ذر. منتها قرار است که فراموش کرده باشیم، خب الحمدلله طبق خواسته خداست. نکته بعدی این هست که ضمن این که قرار ما فراموش بکنیم، اما اهل بیت در موضوع نحوه گذران عالم ذر عده خاصی که اونها همون انبیاء اعظم هستن صحبت کردن، فلذا گفتیم ما با بررسی کردن نحوه حضور انبیاء اعظم در عالم ذر میتونیم تشخیص بدیم حدود کار خودمون و این کار رو انجام دادیم. درست شد؟ مفصل نشستیم راجع به این موضوع صحبت کردیم. این تا اینجا ما تقریبا یه نیمچه کارنامه از خودمون انگار پیدا میکنیم که ما چه کاره بودیم اونجا. از نحوه پیدایشمون تو این دنیا هم میشه فهمید مؤمن به دنیا اومدیم یا کافر به دنیا اومدیم، چه جوری بوده وضعیتمون. اینا خیلی از مسائل رو واضح میکنه. در ضمن تمام اینها این هست که ائمه اطهار علیهم السلام که الان میان از عالم ذر انبیا صحبت میکنن، یا حضرت امیرالمؤمنین که راجع به عالم ذر و عوالم گذشته مثلا ابن ملجم و دیگران صحبت میکنن، اینها چه نوع صحبتی الان بچه بزانیه؟ میگیم اینا رو بر بزان اخبار معجزات ما اینا رو قرار میدیم. یعنی این مثل بیان تاریخ نیست که بگیم آه مثلا اشکانیان چیکار کردن، کیا چیکار کردن، همه بلدن، کتابای تاریخ نوشتن. نه، هیچ جا نوشته نشده. وقتی امیرالمومنین راجع به گذشته این شخص خاص یا راجع به این که مثلا انبیا در گذشته چگونه گذروندن وقتی دارن صحبت میکنن، در واقع داره الان چه اتفاقی میفته؟ این اخبار از غیبه. درست شد؟ اهل بیت عصمت طهارت تمام اون چیزی که از عالم ذر میگن همش در زمره معجزاته که داره صورت میگه، چون کسی یادش نیست، خداوند قرارش نیست که یادشون باشه. اما مسئله اصلی که مرتبط بحث امشب اون هست اینه، در کل عالم ذر ما یه آزمون از اون گرفتن و اون آزمونه در موضوع ولایت. اینو که دیگه دقیق یادتون هست که راجع به انبیا که صحبت شد، انبیا طبقاتشون چجوری مشخص شد؟ بهشون گفتن روزه بگیرید، گفتن خمس بدید، گفتن از اینجا بدوید، از این کوه برید بالا. نه، فقط راجع به ائمه اطهار علیهم السلام سوال میشد و اونم فقط راجع به همین موضوع سخن میگفتن. هر چه تفصیلی تر بهتر. فلذا 124000 خورده ای که در بعضی از روایات 124000 گفته شده، در بعضی روایات 125000. معلومه که این بین این دوتاست. 124000 خورده ای از این کل انبوه آحاد بشریت که خدا میدونه چند میلیارد میشن، که الان همزمان 8 میلیاردش به کره زمین داره زندگی میکنه. گذشته ها رو حساب کنید از 8000 سال پیش تا الان، ببینید چند میلیاردش تا الان گذشته. و چند میلیارد دیگه بعد از این میان که زندگی میکنن. تمام اینها در یک زمان، در یک لحظه در عالم ذر وایسادن، آزمون دادن. تمامشون موضوع آزمونشون فقط یه چیز بوده، اون چی بوده؟ ولایت اهل بیت عصمت و طهارت. در بین انبوه این جمعیت 124 هزار نفر انتخاب شده. در این 124 هزار نفر فقط 313 نفر از نبوت اومدن بالاتر شدن رسول. از این 313 نفر فقط 5 نفر به اولو العزمی رسیدن. ملاک همه اینها فقط هی آزمایشات گسترده تر، دقیق تر، ریزتر در موضوع ولایت. تو اونجا رسید که فثبتت العزیمت لها اولای الخمسه فی المهد. اولو العزمی برای این 5 تا فقط مشخص شد، اون هم به خاطر جوابهایی که دادن و اقرارهایی که کردن در موضوع ولایت حضرت مهدی ارواحنا خدا. همین، ببین اصلا راجع به چیز دیگری نیست. اینهایی که بعدن میاد همه فروعات این هست. فلذا حضرت فرمود ما نودیه به شریف کما نودیه به ولایه. اصل اینه، یعنی اگر شما ولایت رو قبول کردید تازه خمس معنا پیدا میکنه، زکات معنا پیدا میکنه، نماز معنا پیدا میکنه. اگر کسی اساس ولایت قبول نکرد بره بگه من خمس میدم، زکات میدم، فلان میکنم، نماز میخونم از صبح تا شب، شب تا صبح، نظر خدا اینجا چیه؟ اینجا واقعا نظر خدا چیه؟ راجع به کسی که ولایت را قبول ندارد اما نماز رو قبول داره. بهش چی میگن؟ میگن تو اساس رو قبول نداری. فلذا ببین روایت میفرماد که اگر برید عبادت بکنید به حدی که بشید کشن بالی، یعنی مثل مشکی که دیگه استفاده ازش نمی کنن، میدازنش تو آفتاب، دیدید چروک چروک میشه، جمع میشه، ترک ترک میشه تمام وجودش. میگه اگر برای عبادت اینقدر ممارست بکنید، به خودتون سخت بگیرید که بشید کشن بالی، مثل این مشکی که میدازنش تو آفتاب اینطوری، یعنی قیافتون اینقدر ریاضت بکشید، میکنم اتون جهنم ولا عبادی، جاتون تو جهنم. چرا؟ چون ولایت رو قبول نکرد. فلذا عقیدهی به ولایت، پایبندی به ولایت بعدشه. توضیحشو قبلا دادم. کسی نمیتونه اینا رو همینطوری دور بزنه، پشت سر بگذاره، بگه من اینو قبول نکردم، اونم قبول ندارم، ولی دلت پاک باشه. دل پاک نیست. دل پاک یعنی دل مؤمن. دل پاک یعنی دلی که ولایت امیرالمؤمنین درش هست. دل پاک یعنی اون دلی که نور حضرت صدیق طاهره در اون تابیده. دل پاک اون دلیه که از توش حجاب در میاد، عفت در میاد. دل پاک اونی هست که از توش رعایت حلال و حرام در میاد. نه اینکه 4 تا صفت ذاتی رو که در وجدانیات انسان خداوند قرار داده و بعدم دستور داده بر اون دوباره در شهر مقدس همون علم بکنن، میگن دیگه خب دین شد همین، ما اینا آدم راستگویان کافیه. نه اینجوری نیست. و ما نودیه بشیم که ما نودیه به ولایه. این اصلا نمیشه اینطوری خلاصه وارد مباحث دینی شد، قطعا مورد ضرر و زیان انسان قرار میگیره و بحثای سختی رو در ادامه باید تحمل بکنه. خلاصه نتیجه هم اینجور شد که اگر الان میبینید انسان ها با کارنامه های مختلفی الان ظاهر میشن، یکی شیعه است، یکی سنیه، یکی اصلا حلالزاده است، یکی حرامزاده است، یکی اصلا وهابی به دنیا میاد، یکی اصلا داعشی به دنیا میاد، یهودی به دنیا میاد در عصر الان، مسیحی به دنیا میاد در عصر الان، خارج از ولایت اهل بیت به دنیا، یکی اسمی نه در همین عصر اهل ولایت به دنیا میاد. این اختلافات رو قبلا مفصل صحبت کردیم، نه بر اساس کارنامه انسان از عوالم سابق، شیر خطی نیست، شانسی نیست، نه مفصل صحبت کردیم، ریز به ریز اینها رو در نواز. ببین اینا الان امروز به دادم میرسه، همین کوچولو کوچولوهایی که گفتیم، زمینی که خودش در جای خودش مبانی بسیار محکمی بود، الان که میخوایم بگیم آها هر آنچه در عالم فقط ولایت، نگاه کنیم همین بحثای کوچولو کوچولو کنار هم میگذارن اینجوری میشه. کسی ریاضیدان بزرگی هست مگه میشه جدول ضرب بلد نباشه؟ مگه میشه محیط و مساحت و اینا رو بلد نباشه محاسبه کنه؟ همون هاست که به دادش میرسه، همون کوچولو کوچولو هاست که امروز با یه ترفند جدید کنار هم دیگه یه محاسبه جدید، یه کار جدید، یه شگفتی جدید درست میکنه. اینها مبانی دینی ما هستن که میبایستی به خوبی ازشون مراقبت بشه. خب میرسیم سراغ عالم صلح. سومین عالمی که میشه راجبش صحبت کرد راجب عالم صلح. در عالم صلح ما خیلی اخبار صریح و روشنی نداریم که در عالم صلح چجوری انسان به واسطه اهل بیت عصمت و طهارت مورد آزمون قرار میگیره، اما قواعد کلی که بیان کردیم وجود داره. چرا؟ چون انسان در اون موقع روحش قطعا زنده است، پویاست و در حال حرکته و میخواد بالندگی داشته باشه. خب حالا جسمش خیلی ریزه، منتظره که این جسم در این عالم زمان ظهور صورت بگیره. خب این انتظار جسمانی که باعث انتظار روحانی نمیشه. روح انسان که اصلا انتظار نمیکشه، اون داره حرکت خودش انجام میده. چرا؟ چون اون روح در جایگاه خودش هم حیات داره، هم عقلانیت داره، عقلانیت داره، هم اختیار داره، هم مورد حساب و حسابرسی قرار میگیره، ولذا باید کار بکنه. ولذا ما در زمان صلح بودنمون هم همین طور هستیم. در زمانی که در عالم صلح هم هستیم در حال پویایی هستیم. اون کسی هم که روحش دیگه شده روح خبیثه، اونم خباستش رو میبینی داره ادامه میده. اونم که شده روح طیبه داره طیب بودنش رو داره ادامه میده. این درجاتش و اون درکاتش، هر کسی داره مسیر خودش رو حرکت میده. ولی ظاهرش اینه که در عالم صلح در این مدتی که انسان از بعد از عالم زر تا زمانی که در رحم قرار میگیره، این مدت زمانه برای اونهایی که به اصطلاح همینطور الان منتظرن که بیان روحایی که عالم ارواح رو گذروندن، عالم زر رو گذروندن، اما هنوز نوبتشون نشده. خداوند هنوز براشون مقدر نکرده که بیان اینجا، ما الان هستیم. درست شد؟ این مدت زمانه چی میشه؟ خب حرکت روحانی که دارن، حرکت جسمانیشون رو ما اطلاع دقیقی نداریم که چجوری و چطوری امتحان میشن و چه صحبتی راجبش میشه. خب میرسیم به بحث آخرمون که بحث عالم رحم هست. ببینم که وقت من صحبت داریم، بله وقتمون گذشت. حالا چون این بحث بس دقیقی هست و نمیخوام که خرابش بکنیم، ولی که سوالاتشو مطرح کردیم، ان شاء الله جلسه بعدی دوباره تکرارش میکنیم که رو بحث عالم رحم بتونیم صحبت دقیقتری داشته باشیم. جنبندی بحث من اینطور میشه. ببینید انسان یک موجود عظیمی است که اصل ریشه اون در آسمان در عوالم علوی است، نه ریشش در زمین باشه. ما در زمین اینجا یه مسافریم، در بین اهالی زمین ما مسافریم، ما جدیدترین موجود روی کره زمین هستیم، ما اصالتی روی کره زمین نداریم. نهایت زمانی که ما اینجا هستیم 8000 سال. قبلا راجع تو مباحث راجع به اینا مفصل صحبت کردیم. حالا خوب دقت کنید، اگر که این مسیر رو شما بخواید فقط یه نظارتی بکنید، دوباره یه بار از اول تا آخر رو ببینید، هر آنچه در این عوالم از ما خواستن مربوط به چی بود؟ به ولایت. امروز ولایت در دست کیه؟ از رسول. الان ما باید چه کار کنیم در ادامه مسیر خودمون؟ این خیلی روشن. یک، در تمام عوالم ما برای اینکه رتبه‌مون بره بالا نیازمند این بودیم که با ولایت آشناتر بشیم. هر چی آشناتر می شدیم رتبه‌مون بالاتر می رفت. مگه همینطور نبود؟ مگه اقرار انبیا در عالم زر بر مبنای اقرار اونها به همین معارف اهل بیت نبود؟ خب اون چیزی که ما در اونجا انجام ندادیم و باعث شد که ما به عنوان نبی اینجا به دنیا نیاییم، خب اینو همینجا جبران شد. الان دست به دامن حضرت حجت بشه. حضرت حجت کسیست که الان حدیث رو براتون خوندم که فثبتت به عظیمت و نها اولای خمسه فی المهدی، اونهایی که در عالم زر پنج نفری که آمدن اقرار کردن به ولایت حضرت مهدی ارباب نافدا، اینها در جایگاه پیغمبر اولوالعزم قرار گرفتن. خب حالا ما اونجا نکردیم، اینجا جبران میکنیم، اینجا جبران میکنیم. ولی انسان میبایستی که اینجا خوب بشناسه، خوب حرکت کنه، خوب دنبال کنه. البته اونجا دیگه این اعمال و فلان اینا نبود، این جسمه نبود، این چشمه نبود، این گوشه نبود، این زبانه نبود. ها؟ انسان نیاز به خونه و چمنمچه و فلان اینا نداشت، عشق به دنیا و این بحثا توش نبود، مقام توش نبود. خب الان کمی یکم که نه، خیلی شرایط سخت شده. یعنی مول به زبانت میگفتی به قول خودمون، یا اقرار قلبی میکردی به ولایت از صاحب، کار تموم بود. الان وقتی که اقرار زبانی میکنی میگن خب دروغ نگی، حالا چشمت ببینم چه کار میکنی، زبانت ببینم چه کار میکنی، باید تمام اعضا و جوارحت و طبق اون تعریف دومی که گفتم همه اینا رو بیاری در خدمت حضرت مهدی ارمان خدا داره. خب الان انجام بدیم، از حضرت بخوایم کمکمون بکنن. ایاک نعبد و ایاک نستعین صد بار در نماز هست، فقط و فقط، فقط و فقط از تو در مالکیت، فقط برای تو. خواسته هامون رو هرچی میتونیم متمرکز در خواسته های حضرت بکنیم، سلیقه هامون رو متمرکز در اونجا بکنیم. اگه کار ثوابی انجام میدیم به نیابت حضرت باشه، برای رسیدن به حضرت باشه. اگه جایی میخوایم سخن بگیم از حضرت سخن بگیم، شیرین ترین سخنه النصیحت به امت المسلمین. هر چه که ادامه رو همون مکتبی باشیم که در عوالم سابق به ما آموزش دادن، اهل بیت اینجا یادآوری کرد به معجزه‌شون. این میشه مسیر هدایت. اگر خارج از این هم حرکت کردیم که خدای نکرده ببینید انسان سرمایه‌اش از دست میده، یه دفعه نگاه میکنه با اینقدر سرمایه اومد توی این دنیا، به جایی که اون رو اضافه بکنه اینقدرش هم از دست داده و داره میره، یعنی بدبخته. این دنیا باید محل توشه گرفتن باشه، نه محلی که انسان خرج میکنه. خب این صحبت امشب هم تا همینجا باشه، مسئله عالم رحیم رو در جلسه بعدی صحبت باید کنه. خدایا فرج آقامون، فرج مولامون، مالکمون، صاحبمون، صاحب اختیارمون، از صائم مقرر بفرمون همه ما رو از بهترین اعوام و انصار و نور چشمی های حضرت قرار بده، قلب نازنینشون رو از همه ما خوشنود بفرما. خدایا مشکلات حضرت، مشکلات محبینشون، موالینشون، شیعیانشون، دوستانشون، جمع حاضرین، جمعی که هستن، از اصناف موجوداتی که باشن، بنده حقیق همه شما عزیزان، خدایا همه مشکلات رو مرتفع بفرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله اکبر.